العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أهن لكم ليلة الصيام النفس إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تا آخر آیه 187 سوره بقره. در این آیه شریف ذات اقدس الله بعضی از احکام روزه رو بیان میکنه. بنابراین این آیه میشه پشتبند سه آیه قبلی که در مورد روزه داشتیم. آیه چهارمش در مورد دعا بود که دیروز خوندیم. این آیه پنجم باز برمیگردد به برخی از احکام روزه. چه کارهایی در روزه جایز است، چه کارهایی جایز نیست. در پایانشم برخی از احکام اعتکاف را بیان میکنند و حالا میخونیم و یکی یکی معلوم میشن. اول میفرماید اهل لکم لیلت الصیام النفس الى نسائکم. در اول تشریع روز آقا روزدارا در سنت اسلام حق داشتن فقط بعد نمازشون یه وعده غذا بخور. ابتدا روزه اینجور بود، یه وعده غذا بعد نماز عشاء، حالا یا مغرب و عشاء. و اگر کسی خوابشم می برد و بیدار می شد دیگه از بعد نماز عشاء گذشته بود، دیگه حق چیز خوردن نداشت. یعنی اینجور نبود که از افطار اذان مغرب تا اذان صبح بتونن بخورن و بیاشان، نه، بعد افطار یه وعده غذا، اونم تا نخوابیده است. و اگه خوابش میبرد دیگه بیدار میشد وقت گذشته بود و باید برای فرداش روزه میگرفت. جنگ احزاب تو مارمزون، جنگ خندق تو مارمزون بود. مسلمان ها داشتن خندق میکندن. یه بنده خدایی که تو خندق کار میکرد، این آمد خانه رو بله بفرمایید، زنش غذای آماده نداشت بهش بدن، گفت خب وایساد تا زنه غذا رو بپزد. تو این ایستادن خوابش بود، یعنی وقتی صبر کرده بود خوابش برد بیدار که شد دیگه باید روزه میگرفت برای فردا، نتونست غذا بخور. فردا تو خندق که آمد کار کنه برای کندن خندق، یخته که کار کرد چون نخورده بود هیچ چیز دیگه، افطار نکرده بود دیروز، این روز دومه دارد روزه میگیرد، لذا از حال رفت، بیهوش افتاد. آمدن بالا سرش رو چه شده داستان رو تعریف کرد. یه نکته دیگر هم که باز تو جزء احکام ماه رمضان و اول بود این بود که در شب ماه رمضان فقط اینا حق افطار داشتن، یه خوردن و آشامیدن، حق این که با زنهاشون جمع بشن رو نداشتن. توجه میکنم. و خب عرب باشد و به بفرمایید زنش هم بغل دستش باشد و افطارش هم کرده باشد و بخواد که با زنش سلام علیکی نکنه، بله به قید عرب بودنش ها کار خیلی سختی است براش. و لذا اینا بعضیشون شبای ما رمزون چه میرفتن؟ زیرابی میرفتن، یعنی کار خودشون رو میکردن و روزه فرداشون هم میگرفتن. از جمله کسانی که میگن من کار خودم رو میکردم جناب خلیفه دوم است. خود خلیفه میفرماید ما بله نمیتوانستیم صبر کنیم و بعد افطار بفرمایید که با همسرش جمع میشده است. عده دیگری هم بودن از جوانترها که مبتلا میشدن. الان امروی آقای آمده بودن که عروس و دامادی تازه کار برای همین امرو بعد عزام صبح مبتلا شده بودن. گفتیم خب حالا بعد عزام رو قبل عزام رو اگه ازشون گرفته بودن، خب قبل عزام کارشون رو میکردن، ولی حالا دیگه بعد اشتباه شده بودست و بعد عزام شده بود. این حکم شرعی بله بفرمایید با این آیه شریفه ای که برای شما خوندم لغو شد. اولا اهل لکم یعنی احلال یعنی رخصت مباح، میگه حلال شد برای شما شب ما رمضان شباش، روزش روزه اید نه، شبش رفس و الا نسابی کن. رفس یعنی جماع، همبستر شدن، آمیزش. میگه شب ما رمضان میخواد با همسران خودتون آمیزش داشته باشه، حلال شد. ببینید از حالا که آیه آمد حلال شد. قبلش چه بوده است؟ حرام بوده است. جناب خلیفه که میگه من قبل آمدن آیم سلام علیک میکردم، اون فعل حرام بوده، قبل آیه حرام بوده است. بعد آمدن این آیه خیلی خوب شب ما رمضان جوان است، شب است، بفرمایید چه میخواد آمیزش جنسی داشته باشد با همسرش، میگه اشکالی نداره. ام تسهیل شد نسبت به شب ما رمضان. اکل و شربش هم حالا باز خواهیم گفت بعدا. بعد میفرماید هن لباس لکم، زنا برای شما مرد لباس هم و انتم لباس لهن، شما مردم برای خانم ها همسرانتون لباسید. این تعبیر به لباس ها خیلی تعبیر دقیقی است که قرآن برای زن و شوهر میکنه. زن و شوهر لباس همند، لباس خیلی کار راهی داره. یکیش این است که با لباس شما عیبهای بدنتون، عورات بدنتون، اینا همه چه میشه؟ مخفی میشه، پوشیده میشه. زن و شوهر هم نسبت به هم همینجور، هر کدام از زن و شوهر مانع می شود از این که طرف مقابلش گرفتار بشود به فسق و فجور. توجه کردید؟ وقتی پسر زن داره خب دیگه دنبال فسق و فجور و کسافتکاری داره، برای چی؟ خب زن داره. خانم وقتی شوهر داره باز همینطور. خیلی از مواقع زن و شوهر می توانند همدیگر را نسبت به این که آلوده بشد به گناه کنترل کنند. بنابراین درست مثل این که عیبهای هم را، عورت هم را می پوشونند و نمی گذارند که دیگری آلوده به گناه و معصیت بشوند. لذا تعبیر هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن و شوهر برای همدیگه لباسن. و روزا یه مثال میزدن میگفتن زن و شوهر مثل چه میمانه؟ بله؟ آسرا روه جمعه میفرمایید؟ قرآن نمیگه آسرا روه، چون روه مهمتر از آسره، درسته؟ بله. میگه نه، لباس دوتایشون لباسه، هم زن برای مردش لباس است، هم مرد برای زنش لباس است. ببینید لباس عیبای من و شما رو میپوشونه. پس یعنی من هم ندارم عیب زنم رو بگم، زنم هم حق ندارم عیب من رو بگم. باید عیب هم بگم بیعیب تو این دنیا کیه؟ خدا. ما همه عیب داریم، کوچیک و بزرگ، ریز و درشت عیب داریم. خب زن یه عیبایی دارد، مردم یه عیب، اما نباید عیبای طرف مقابلش رو چه کنه؟ بیاد و برای دیگران بازگو کنه. باید عیبها را بپوشونه. حالا خانم شما یه وقت غذا پخته است، غذا شور شده یا سوخته است، حالا زنگ زدن این ورا اون ورا، امرو غذاش سوخت، حالا سوخت. مرد یه وقت حالا کاسبیش نچرخیده است، دستش تنگ است، نسبت به مخارج یه قدری چون دستش تنگ شده نمیتوند خرج کنه، باز اون زنم باید چه کنن؟ آبرو دارش و علایه حال زن و شوهر نسبت به هم میفرماید لباس هستن برا هم، عیبای هم دیگر رو میپوشونن، نمیگذارن یک هم دیگه به گناه بیفتن. چقدر زن داریم آقا، شوهره مثلا نسبت به نماز و اینا چه بوده است؟ سست بوده است. زن که گرفت زنه چیکارش کرد؟ نماز خونش کرد، بیا نماز دو بخون، آقا نماز بون دیر نشه، قضا نشد. نداشتیم زنهای اینجوری؟ خیلی. حتی فرض کنید شوهرش رو وادار میکرد وجوهات تو رو برو حساب و کتاب تو پیش آقا بکن، وجوه تو پرداخت کن. یعنی یه مردی که تعهدات دینیش کم بود به واسطه یه زن تبدیل شد به یه مرد مؤمن. عکسش هم همینجور است. یعنی یه خانومی که خیلی پایبند مسائل شرعی نبود، یه شوهر متدین که میکند پایبند میشد. توجه میکنید؟ پس اینا میتوانند همدیگر را به قول امروزی ها همپوشانی کنند، همدیگر را بپوشونند و تکمیل کنند. خب بیام سر تتمه مارمزون. میفرماید که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. میگه خدا میدونه که شما قصه شبای مارمزون حرمت آمیزش جنسی را مراعات نمی کرد. علم الله، خدا میدونه شما این حرمت را مراعات نمی کردید. و به کی خیانت می کردید؟ به خدا خیانت نمی کردید. تختانون انفسکو، به خودت خیانت می کردید. به خودت خیانت می کردید، نه به خدا. کسی که دستور خدا رو گوش نکند به کی ضرر بده؟ به خودش. گفت برگر جمله کائنات کافر گردن، بر چی؟ بر دامن کبریاییش ننشیند کرد. حالا آقای طاهری ها، هرچه شما تو را دیدی چهار تا بچه جوان روزشون رو افطار کنه، سیگار داره انگشتشون هست یا دارن آب میخورن، چهار تا بچه جوان حالا جاهل هم اینا، خدا طورش نمیشه، خدا سر جاش هست. این بچه یه خطایی کرده است، چون به خطاشم میخوره، تعجب میکنید؟ لذا میگه خدا میدانه که شماها خیانت میکردید به خدا. رو تو داستان حرمت آمیزش جنسی که شبا آمیزش جنسی حرام بود، شما آمیزش میکردید، به خودتون خیانت میکردید، نه به خدا. خدا که سر جا شد و چیزی خدا رو بله نه تضعیف میکند و نه ضرر به خدا میزند. شماها به خودتون خیانت میکردید و این حکم حرمت را مراعات نمیکردید. خیلی خوب، حالا از اون به بعد حلال شد نسبت به اون چیزی هم که در گذشته انجام دادید. فتاب علیکم و عفا عنکم، خدا اون خیانت ها و گناه های گذشته شما را هم فتاب علیکم، خدا بر شما توبه کرد. یعنی اون گناه قبل هم ازتون چه کرد؟ بخشید. گناه کردید ها، ببینید توبه و عفو مالی کجاست؟ کسی که مرتکب معصیتی نشده احتیاج به عفو و توبه داره؟ کسی که گناهی کرده است نیازمند به عفو و بخشش و توبه است. لذا اون موقعی که اینا این کار رو می کردند و هنوز حلال نشده بود، اینا چه می کردند؟ گناه می کردند. لیکن ذات اقدس الله می فرماید طاب علیکم، تفرید می کند بر اون خیانت، میگه خیلی خوب شما که خیانت کردید، حالا خدا این گناه شما رو طاب علیکم، خدا برمیگردد به سوی شما و عفا عنکم، خدا شما را بخشید. از خود توبه و عفو معلوم میشه او آمیزش قبل نزول آیه گناه بوده، لیکن خدا این گناه را چه کرد؟ بخشید و عفو کرد. خب حالا که خدا بخشید و عفو کرد، می فرماید فلانه باش روحنه، حالا که دیگه آیه نازل شد، شبا با همسرانتون می خواهید آمیزش جنسی داشته باشید، داشته باشید. فلان الان، یعنی از این به بعد، تا حالا نه، ممنوع بود. حالا آیه آمد بر این که اشکالی نداره، خیلی خوب، حالا شبها، نه روزا، اشتباه کسی نشنود، لیلت السیام، شب روزه، نه روزش، شب روزه میخواهید که آمیزش داشته باشید، الان باش روحانه. باش روحانه فعل امره، لیکن امر در مقام حضره، امر در مقام حضر دلالت بر جواز داره. یعنی فکر میکنن حروم بوده چون قبلا حروم بود، حالا میگه نه دیگه، مباشرت کنید، مانعی ندارن، حلاله، اشکالی ندارن. پس بنابراین بله، این آیه تا اینجا حکم جواز آمیزش جنسی در شب ماه رمضان، اگر کسی میخواد آمیزش داشته باشه در شب، میفرماد مانعی نداره. بعد میفرماد وابتغوا ما کتب الله لکم، وابتغوا بجوید در این آمیزش جنسی دو اون چرا که خدا برای شما نوشته است. در آمیزش جنسی خدا چه نوشته است؟ بله آموزش میکنن، پشتش چه میشه؟ نمیدونیم چطور میشه؟ بچه دار میشه دیگه. ما کتب الله لکم من الولده، آنچه که خدا برای شما نوشته است. پس معلوم میشه بچه ملد ما کتب الله هست، یعنی رزق خدا برای نوشته است. خب حالا اگر کسی اولادش نمیشه، خب جز ما کتب الله له نیست، خدا برش ننوشته. اونی هم که میگفت بله خدا بیامرزش، میگفت از پلو این خانم ما مامی هم رد بشین، این آبسن شده. من که پاش هم گفت رد بشین این آبسن میشه، وای به حال این که بخوام باش آمیزش کنیم. خیلی خوب، خب اینم خدا براش اولاد اینجوری مقدر کرده که زنش تونتون پشت سر هم بذار. یه آقای یه وقت مهمان ما بوده، شناسنامه شو داد، من براش از این اصفهان بیدید مشهد بگیرم، شناسنامه رو که داد ما دیدیم بچه ها ما شاءالله همینجور بر. بعد جالب این بود که یکی شاید هم دوتا بچه ها، حالا بله این در یک سال به دنیا آمده بودن، یعنی خانم فروردین زایده بود، اسفند هم زایده بود. بچه ها میفرمایید خب یعنی دو ماه سه ماه این بچهش دو سه ماهش بوده است، دوباره چه شده بود؟ باردار شده بود بچه وردی و زاید. اتفاقا همون سال پیشم این خانم از دنیا رفت، شوهر سمید از من زنگ زدم تسلیت گفتم. تعجب میکنید یعنی زنای و روزا اینجوری بزایده، بچه دو سه ماهه یکی دیگه بار میکرد، طول سال دو تا بچه برا شوهرش آورده بود، یکی فروردین یکی اسفند. زنا حالا چجوری هست؟ ببینید تو روایت میگن زنی که میگه حسیر پاره گوشه خانه از زنی که نزاد چیه؟ بهتر است، چون حسیر پاره یه کاری ازش میاد، اما زنی که نمیزاد با چه واسیتی بستاره؟ فقط یه زبون دراز داره، یه زبانی فقط با خور بزنه یا میش بزنه، میمیزادم که خاصیت نداره. بنابراین وقت بود، الان دیگه میتوانید مباشرت کنید، مجاورت کنید، آمیزش جنسی داشته باشید شب ما رمضان، و در این آمیزش دو طلب کنید ما کتب الله لکم، آنچه خدا از فرزند برای شما چه کرده؟ مقدر کرده. آنچه که خدا فرزند برای مقدر کرده از خدا چه کنید؟ بخواهید، مطالبه کنید، طلب کنید. پس فرزند رزق است، روزی است، و از اون طرف خیلی تو بند بعد این بچه جوانایی که ازدواج میکنند و بعدم جلوگیری میکنند، میگن ما چه نمیخواییم؟ بچه نمیخواییم. چند سال میگذرند، چهار سال، پنج سال، ده سال، بعد از اون که دیگه بچه میخوان میبینن بچه دار نمیشن، اونا باید دارن معالجه، دوا و دکتر، درمان. تا ببینیم نه وقت بود، یعنی جلوگیری اینا رو بذارید کنار. وقت بود ما کتب الله لکم، چه کنید؟ طلب کنید آنچه که خدا برای شما مقدر کرده از فرزند. نمیدونم میدونید یا نه، تمام اون فرزندهای ناخواسته بهتر میشن و به حال پدر و مادر بیشتر رسیدگی میکنن. خب ما یک کسی رو میشناختیم بله از وابستگان ما، بچه سوم را خانم باردار شد. بله او چقدر ناراحت بود، میخواست برد این بچه را سقط کند، حتی تو بیمارستان هم رفت برای سقط، رفت تو بیمارستان که بخوابد که بچه را سقطش کند. بعد دیگه حالا چجور شد؟ بلند شد آمد، حتی یه وقت من بهش گفتم خانم شما بچه نمیخوایی؟ گفت نه من نمیخوام، بی خودی برای آمده است. گفتم خیلی شما بچه رو به دنیا بیار بده ما، ما بدون ما بزرگش میکنیم، بچه مال ما، شما بذار بده به ما. بچه رو به دنیا آورده، این الان بچه تقریبا نزدیک 17 سال 18 سال 20 سالش هست. الان اون دوتا بچهش رفتن، کسی که رسیدگی میکند به حال این مادر رو، اینا این بچه هست که من هر وقت میبینمش بهش میگم ننه تو رو میخواست تو مستراح بندازم. من جلوشه گرفتم و گفتم نه آقا، حالا ببین من خودشم میگه اگه این نبود من اصلا زندگی مختل میشد. نوعا اینایی که بچه اینا خواسته پیدا میکنن و به خدا معترضن که خدایا این دیگه کجا
چی؟ حتیمون بکته بگی بچه برای خواست هم نمیدن
بکنم آن به پسری گفتن
حتی صحیحی هستی؟
خب میخواستم میخواست بندازم بشتی که خب وقتی که شیطونی میکردیم بچه بله بهش میگفتن
این
بله حالا بزرگ شد از وقت که بچه بود بله میگفتم ببین شیطونی نکن ننه میخواست تو رو بندازم تو مستران من نرزشتم و صاف میشه در جامعه قرمایی علایی ها عرض ما این بود. خب عرض ما این بود که بله در مجامعت و آمیزش آزاد بگذارید آنچه که خدا برای شما روزی کرده از فرزند تا به شما بدن. حالا روزی شما دختر است دختر، پسر است پسر. پسر و دختر شدن نه دست مرده نه دست زنه، خدا میدن. توجه میفرمایید؟ خدا خودش آیه دیگری میگه، میفرماید یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکورا و یجعل من یشاء عقیما. به هر کی میخواد پسر میده، به هر کی میخواد دختر میده، هر کی هم خدا میخواد چی قرارش میده؟ عقیم. 50 سال دوا و دکتر میکنه بچه دار نمیشن، خدا عقیمش قرار داده است. بنابراین اعتراض به فرزند این خانم دخترزاست، ما خانم دخترزا، اینا پسرزا. یا بعد سومین دختر و خانم زایده بود به شوهرش میگفت وقتی خودت رو ضعف کن. شوهره دختر آفریده است که بهش میگه نه ربطه به شوهر دارد نه ربطه به زن دارد. او یه همون من یشا خدا میدهد، هرچه خدا دار مسترت تو همون است. لذا خدا رو چه کن؟ شکر کن. خیلی به این بعدش میفرماید و کل و بشر بود. این داستان این که تو شبای ما رمزون اینا فقط یه مرد غذا بعد نماز عشا میتونستن بخورن، این شاهدش میگه و کل و بشر بود. اون یه مرد غذا دیگه لغو شد، حالا دیگه تو شبای ما رمزون میتونید بخورید و بیاشامید. کل و بشر بود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفرج. دیگه از این دو بعد میتونید بخورید و بیاشامید تا طلوع فجر صادق. طلوع فجر صادق چیه؟ قبل از بفرمایید که فجر صادق، ما یه فجر کاذب داریم، نیم ساعت 20 دقیقه در عذاب صبح یه سفیدی تو آسمان پیدا میشه، این سفیدی از بین میره، به این میگن فجر کاذب. این سفیدی از بین میره. خب پشت این سفیدی یه 20 دقیقه 30 دقیقه بعدش یه سفیدی میاد تو آسمان مثل دوم روباه. این فجر صادقه. این فجر صادق دیگه از بین نمیره، این هی چه میشه؟ پا پهن میشه، گسترش پیدا میکنه. که این فجر صادق طلوع میکنه وقتی خورشید 18 درجه زیر افق، یعنی همون خورشید نرسیده به سطح افق، 18 درجه زیر افق که هست، این فجر صادق یک سفیدی اندازه دومه برنی به شکل دوم روباه از طرف مشرق میاد تو آسمون و این سفیدی ادامه پیدا میکنه. هرچی میرین جلو این سفیدی گسترش پیدا میکنه تا هوا چه میشه؟ روشن میشه. اون موقعی که فجر صادق میزنه همون وقتیست که اذان صبح بود. تا این سفیدی میاد از مشرق تو آسمون این اذان صبحه. میفرماید که شما اون یه وعده غذا بعد نماز عشاء تموم شد دیگه. تمام طول شب می توانید چه کنید؟ کلو و شربو، بخورید، بیا شامید، مفطرات روزه رو مرتکب بشید تا کی می توانید؟ حتی قایته. قایت این خوردن و آشامیدن و مفطرات روزه تا اون وقتی است که خیط الابیض، این نخ سفید، از خیط اسود از فجر معلوم بشه. نخ سیاه سفید نیست. عدی بن حاتم طایی آمد پیش پیغمبر به حسب روایتی، روزه که میخواست بگیره یه نخ سیاه سفید گذاشته بود تو تاریکی، بعد تا هوا روشن میشه نفهمیده بود کدومش سفیده کدومش سیاه. آمد پیش رسول خدا که بابا ما که نفهمیدی این نخ کدوم سیاه کدوم سفید، تا وقت که دیگه هوا روشن شد. خندیدن پیامبر خدا بشه، گفتن عدی مقصود نخ سیاه سفید نیست، خدا تشبیه کرده است این سفیدی فجر صادق رو که تو آسمون میزنن، این رو تشبیه کرده به نخ سفید. خب این که میزنن مثل یه دم روباه، بغلش چیه؟ بغلش سیاهه، اما این دم روباه تو آسمون از مشرق یه سفیدی در میاد. این سفیدی بغل اون سیاهی، این دوتا رو تشبیه کرده است به نخ سیاه و سفید. شاهدش هم این از پشتش می فرماید منن فجر، از طلوع فجر. بنابراین تا اذان صبح می توانید دیگه بخورید و بیاشامید و اون یه وعده غذا وعده نماز عشا اون دیگه کنسل شد. لذا حالا که می آمد خونه غذا آماده نبود، خوابش می بود، بعد که بیدار شد تا اذان صبح می توانست بخورد و بیاش آمد و دیگه اون مشکلات براشون پیش نمی آمد. خب تا کی باید روزه رو بگیریم؟ ثم اتم الصیام الى اللیل، روزه رو تا کی تموم می کنی؟ از فجر تا شب، تا اذان مغرب. خیلی خوب، تا موقعی که شب بشه روزه دون رو باید بگیرید، یعنی محرمات را باید مراعات کنید، مرتکب نشید. از طلوع فجر تا شب، ثم اتم الصیام الى اللیل، بله یعنی تا اذان مغرب روزتون را بگیرید. خب ولا تو باشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، حالا شب روزه که می شود آمیزش کرد، در حال اعتکاف هم می شود شباش آمیزش داشته باشن؟ میگه نه، اگر رفتی معتکف شدی تو مسجد، شبای روزه، چون می دونید روز اعتکاف که بدون روزه نمی شود که، اعتکاف سه روز میدم، حد اقلش سه روزه، اکثر هم نداره، ده روز، یه ماه، دو ماه، هر که میخواد بیشتر هم باشه اشکال داره. اعتکاف کجا میشد کرد؟ مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه. مسجد کوفه رفتید دیگه، همیدون همونجا که کنارش قبر کیه؟ کنار مسجد کوفه قبر مسلم ابن عقیل و حامی ابن عروه آفرین. اون مسجد، مسجد کوفه است. اونجا اعتکاف و مسجد جامع شهر، مسجد جامع. تو مسجد بله بفرمایید، این مسجد کوچیکایی که هست، حالا اسم نمیخوام بگم، تو مسجد کوچیکایی که هست نمیشد اعتکاف کرد. فلان مسجد خیابان جی، بهمن مسجد خیابان پروین، فلان مسجد خیابان چی بفرمایید اینجا که میرن طرف سده کهندش نمیدونم بله چی، اینا مسجد جامع شهر. تو مساجد جامع میشد اعتکاف کرد. دلیلش روایت، مسجد جامع شهر دلیلش روایت. مسجد جامع کجاست؟ مسجد یعنی مسجدی که مالی یه محله، این مساجد محلات کیا میرن توش نماز؟ اهل محل. مسجد جامع یعنی اون مسجدی که از همه محلات میان اونجا نماز میخونن، این میشه مسجد جامع. یعنی هر کدامش رو بپرسی آشان مالی کدوم محلشون، یکشون مالی این مرست، یکشون مالی اون مره، یکشون جنوب است، یکشون شماله، تعجب میفرمایید، این میشه مسجد جامع. چرا؟ اینجا جامعه، چون نه موضوع بزرگ و کوچیکیش نیست، موضوع نماز خوناشون هست. ببینید اگه نماز خوناش ره گذری یه وقت از یه جا دیگه میان، ره گذر همه جا هست، اون نه. اما یه وقت الان ما در روز اینجا 13 روز ما رمزون که با هم نماز خوندیم و نشستیم اینجا داریم حرف میزنیم با هم، بله بفرمایید که هر کدام از آقایان میپرسی شما از کجا آمده اید؟ هر کدوم مالی یه محله. مسجدی که از نقاط مختلف شهر توش بیان میشه مسجد جامع. دقت کردید؟ مسجدی که نه مال یه محله، یه منطقه، یه جا باشه، نه اینا دیگه مسجد جامع نیست. اون وقت تو مساجد جامع اعتکاف میکنن، 3 روز میرن، روزه میگیرن، تو رمضان هم میشه باشن. لذا بله، بعضی وقتا ایام الویز رمضان، بعضی وقتا ایام قدر، بعضی وقتا خدا رحمت کند مرحوم آقای بله آسد اسماعیل هاشمی، مرحوم آیت الله آسد اسماعیل هاشمی طالخمچه‌ای، بله ایشون تو ذهنم این است که دهه آخر ماه رمضان رو کجا؟ مسجد سید اعتکاف میکرد. هر کی هم میخواست با ایشون میرفت، یه دهه اینا اعتکاف میکردن تو مسجد سید و منتقل. یعنی که بعد ما یه اعتکاف رو دارم. حالا اگه ماه رمضانه که خب خود به خود روزا رو روزه، اگه غیر ما رمزونه منتکب باید چی بگیره؟ باید روزه بگیره. خب شباش هم اینا باید تو مسجد باشن، مگر به خاطر یه کار ضروری شب اول و دوم، اگه 3 شب مثلا گرفته 3 روز منتکب شده، برای کار ضروری در حد 2 ساعت میتونه از مسجد بیاد بیرون. یعنی مثلا یه فاتحه باید بره، خب اشکالی نداره، افطارش رو که کرد شب 2 ساعت میاد بیرون، فاتحش رو میره، دوباره برمیگرده تو مسجد. خب حالا میتواند این 2 ساعتی که میاد بیرون از مسجد بره خونهشون یه سلام علیکی با خانم بکنه، بعد برگردد بیاد دوباره تو مسجد منتکف بشه؟ میفرماید شبای مارمزون که آمیزش حلال شد، اما اگر معتکف هستید تو مسجد تو اون شبای اعتکاف آمیزش براتون حلال نیست. ولا تو باشه روحان داره، با زنها جمع نشید، آمیزش جنسی نکنید، در حالی که و انتم آکفون فی المساجد، در حالی که شما معتکف مسجد هستید حق آمیزش جنسی در شب و رمضان ندارید. درست شد؟ تلک حدود الله. حالا یک کسی میگه آخه این حرفا چیه؟ کی میشد با زن جمع بشی؟ کی نمیشد بشی؟ میفرماید تلک حدود الله. اینا چیه؟ حدود و مرزهاییست که خدا تعیین کرد. اینا مرزیست که خدا تعیین کرد. مثل اون وقتی که میگن اگر خانم در چیز در عادت ماهیانه است حق نداری که جمع بشی باش. درسته؟ اینا حدود خداست، مرزهای خداست. تلک حدود الله فلا تقربوها. این حدود الهی رو مراعات کنید، نزدیکش نشید که زیر پا بگذارید حد خدا را. حدود مقررات الهی را مراعات کنید و این خط قرمزا را نزدیکش نشید که زیر پا بگذارید. کذالک یبین الله، خدا این چنین آیاتش رو برای شما روشن و واضح آشکار میکنه. کذالک این چنین یبین، خدا تبیین میکنه آیات خودش رو، مقررات خودش رو، احکام خودش رو. خدا اینجوری بیان میکند به ناس، برای تمام مردم. خب خدا آیاتش و احکامش رو بیان میکند لعلهم یتقون، شاید مردم چه پیش کنه؟ تقوا. این حدود رو مراعات کنه، گرفتار معصیت نشد، گرفتار معصیت نشد، شاید خلق مراعات تقوای الهی را بکنند. اینم این آیه که خدمت شما عرض کردیم. بله، یه صلوات بفرستیم. اینم مولا آقای مقتدایی روایت صحیح السند کلینی در کافی از امام صادق میپرسند از اعتکاف. امام صادق میفرمایند صلاحیت اعتکاف وجود ندارد الا فی المسجد الحرام او مسجد الرسول، مسجد پیغمبر تو مدینه، او مسجد کوفه او مسجد جماعه، یعنی مسجد جامع. و تصوم مادم تر منتکفن. باز روایت دیگریش می فرماید، اونم سند صحیح کافی کنید، لا اعتکاف الا بصوم فی المسجد الجامع، فقط مسجد جامع است که می توانید درش چه کنید؟ درش اعتکاف کنید. خب حالا اگر کسی بفرمایید که ملاحی روزه نگاه کنید، شیخ تبرسی در مجموع البیان می فرماید در حدیث اینجور آمده لکل ملکن ملکن هما. ببینید میگه هر پادشاهی یک قرقگاه که دیگران حق ورود در این قرقگاه را ندارند. سابقا اگر یادتون بود زمان شاه یه جاهایی رو تابلو زده بودن شکارگاه چی؟ سلطنتی. شکارگاه سلطنتی یعنی اینجا جای شکاره، ولی فقط سلطان، شاه و اونایی که مجوز از شاه دارن میتونن بیان، بقیه حق شکار اینجا ندارن. این میشه قرق. قرقی که اون دولت حکومت شاه گذاشته. میگه هر پادشاهی یه قرقگاه داره. قرارگاه خدا کجاست؟ خدا که سلطان سلاطین است، قدرتش که از همه اینا همه اینایی که میگن ما شاهیم و رئیسیم و اینا هم بنده خدا هستن. قرارگاه خدا کجاست؟ محارم خداست. اون چیزایی که خدا چه کرده؟ حرام کرده. اینا قرارگاه خداست. کسی حق ورود نداره. خب فمن رتعه بالحما یوشک و انیقفی. خب این قرارگاه ها چراگاه هایی که قرار بود، حالا اگه یه چوپانی گوسفنداشو ببرن اونجا به چرمن نزدیک قرارگاه، خب اگه نزدیک قرارگاه ببرن گندش رو به چرمن، احتمال دارد که دوتا گوسفنداش برن تو قرارگاه یا نه؟ احتمالش هست، چون دارن نزدیک قرارگاه میچرونن. وقتی نزدیک قرارگاه بچرونن خب گوسفند یهو میره دو طرف خر. توجه فرمودید؟ یعنی چی میخواد بگه این روایت؟ میخواد بگه حواست جمع باشه اون جایی که گناهه، آفر نزدیکش نشد. اگه نزدیکش شدی یه وقت دیدی، یه وقت دیدی پاد لفظی رفت تو قرارگاه گناه رو کردی، پس بهتر است که اصلا نزدیکش نری. حواستون هست نزدیکش نشی تا مراعات قرار الهی، حرمت الهی بشه. آنچه که خدا حرام کرده نرو طرفش، نزدیکش نرو، نشو. توجه میکنی؟ خب چون اگه نزدیک بشی یهو دیدی پاد رفت توش، یهو دیدی گیر افتادی. پس بنابراین این چه کاریست؟ از اول نزدیک نشو که گرفتارش نشوی. خب بفرمایید یه روایت مفصل مال آمنه دیگه، وقتم گذشت، بگذاریم. عرض ما تمام. اینم آیه 187 دیگه، توسلش هم حتی حسین با شما یه سلوات بفرستیم با آیه جهانیان آقای حجا حسین بخونن بعد هم آقای باشه بگیرم اینجا
اما جا اما جا نیلا با نمو سرزمان آقای رضایی تم بیرسی نمو سرزمان حقیقی نمو سرزمان که با مدواب دهیم شد اما